ماست اگر دست در دست هم با تکیه بر توکل خداوند بزرگ در سایه سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهای روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر رهسپارند. برای فردا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان و همراهان رادیو ورزش سلام. در آدینه ای دیگه با یکی دیگه از برنامه‌های برای فردا در خدمت شما خوبانی. برای فردا برنامه ایه که با هدف تشریح بیانات مقام معظم رهبری در جهت تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین بررسی ابعاد اقتصادی و مهم ورزش ایران تقدیم حضورتون میشه. امروز هم دقایقی مهمان لحظه های شماییم و یکی از مباحث مهم ورزش ایران رو مورد تبیین و تحلیل قرار می‌دهیم. انقلاب اسلامی 40 سالگی رو از سر گذروند، انقلابی که در نوع خود بی‌نظیر بوده و هست. حالا در آستانه دهه پنجم انقلاب نیازمند بازنگری در نقاط قوت و ضعف این انقلابیم تا با تبیین دستاوردها و بازنگری چالشها و خلاها چشمنداز بهتری در مسیر آینده ترسیم و در جهت این چشمنداز حرکت کنیم. در برنامه این هفته قصد داریم که ادامه بحث بررسی ورزش دولتی رو پی بگیریم و البته صحبتی داشته باشیم و نیم نگاهی به نظام جامع باشگاهداری. باشگاه‌ها سلول‌های تشکیل دهنده ورزش حرفه‌ای هستند و در صورت نبود نظام جامع باشگاهداری و عدم اجرایی شدن دقیق اون در ورزش کشور، بی‌تردید با چالش‌های اساسی روبرو هستیم. همراه ما باشید. گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر نظری، دکترای مدیریت استراتژیک در ورزش، و با ایشون صحبت میکنم در مورد چالش هایی که پیش روی ورزش ما هست در چارچوب دولتی بودن و پیامدهایی که میتونه ورزش خصوصی و خصوصی شدن برای ورزش حرفه‌ای ما داشته باشه. آقای دکتر نظری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
جناب خانم‌زاده عزیز، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبان نازنینتون، در محضرتون هستم و بهتون تبریک میگم بابت انتخاب این عنوان بسیار خوب و چالشی و اتفاقا مورد نیاز و دغدغه امروز ورزش ایران، که به نظر میرسه که یکی از دغدغه‌های بزرگی که الان نظام ورزش ایران هم تو بحث هم افزا کردن نظامات داخلی یک چالش بزرگی برای ایران ایجاد شده، برای ورزش ایران، و هم بحث تعامل با نظامات خارجی برای ورزش ایران ایجاد کرده، همین بحث دولتی بودن ورزش هست که به نظر میرسه که میتونه دستخوش یک سری اتفاقات مثبتی قرار بگیره. تحلیل هایی که ارائه میشه در قالب این برنامه و سایر برنامه های کارشناسی در یک رسانه پیش رو در امن مطالبه گری و کنشگری در عرصه ورزش به اسم رسانه رادیو ورزش. من در محضر شما هست.
آقای دکتر نظری، یکی از معضلاتی که داریم اینه که ما مدت هاست درگیر تدوین نظام جامع باشگاهداری در کشور هستیم و در نهایت این نظام نامه جامع رو نتونستیم، حالا نمیدونم، نتونستیم درست تدوینش بکنیم، نتونستیم درست اجرایش بکنیم و به همین واسطه الان به شدت مشکل داریم. و خب باشگاه ها در واقع سلول های تشکیل دهنده بدنه ورزش حرفه‌ای ما هستند، نمیشه این رو نادیده بگیریم. اما خب همچنان ما اندر خم یک کوچه باقی موندیم و این احساس میکنم که یکی از قسمت هایی که مقفول مونده در کشور ما بر اساس بیانات مقام معظم رهبری و با توجه به رویکرد گام دوم انقلاب اسلامی، همین حوزه ورزش و بحث خصوصی سازی و اجرای کردن اصل 44 در ورزشه، که البته این اصل 44 خصوصی سازی در سایر موارد هم بعضن نتایج خوبی نداشته. حالا ما داریم ورزش رو بررسی میکنیم.
دقیقا موافق هستم. ببینیم، واقعیت اینه که نظام جامعه باشگاهداری اگر به سرانجام نرسیده چند تا آسیب و آفت بزرگی با اون مواجه هست. یکی این که کارمندان دولت و کارمندان وزارت ورزش و جوانان با کمال احترام به همه این بزرگواران نمیتونن یک نظام نامه دقیق متناسب با نیاز باشگاهی حرفه‌ای ما رو تدوین بکنن و مدیران باشگاه ها، متخصصان و اندیشمندان محقق در حوزه نظام ورزش حرفه‌ای باید دور یک میز جمع بشن و متناسب با نیاز و الگوهای بومی خودمون اون مدل باشگاهداری رو برای کشور و برای این جامعه حوزه ورزش حرفه‌ای تدوین بکنن. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم اینه که نمایندگان مجلس نگاهشون به ورزش به عنوان قوه مقننه این نظام و این که تعیین کننده خط و مشی حقوقی و قانونی دولتی ها هستن، هنوز باور ورزش به عنوان یک باور عمیق در نهادهای فکری اونها جایگاهی نداره. من خیلی روک به شما بگم که خیلی از این نمایندگان محترم ورزش به ورزش هنوز به عنوان یک کالای لوکس، به ورزش به عنوان یک پدیده غیر اولویت دار می نگرن. و تا این در سبد فکری این عزیزان قرار نگیره این اتفاقی براش نمی افته. چرا؟ چون اونها نگاهشون به ورزش راهن به عنوان یک کالای لوکس، نگاه درآمدهای مثلا میلیاردی نهایتا 100 نفر فوتبالیست این مملکت هست که دارن حرفه‌ای پول میگیرن، در صورتی که بدنه اصلی ورزش ما از نظر اقتصادی بدنه ضعیفی است. چرا؟ چون بستر حقوقی لازم برای این ورزش متناسب با نیاز اون طراحی نشده، به واسطه اینکه حتی همون اصل 44 قانون اساسی که از عطاری نام بردین به معنای واقعی کلمه در یک پدیده فرهنگی اجتماعی به اسم ورزش نهادینه نشده. در دنیا ورزش چند تا کار کرده بسیار مهم داره. در کار کرده اقتصادی سهم ورزش در تولید ناخالص ملی یا کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار میدن. در کار کرده فرهنگی همجور که اشاره کردم با روی کرده تکثرگرایی و آموزش فعالیت های شهروندی از طریق ورزش شهرونداشون رو تربیت میکنن. و در حوزه سیاسی ورزش یک پدیده دموکراتیکه، یعنی فرزش تمرینیست برای نهادینه شدن ارکان دموکراسی در اون جامعه. از کارکرد های پدیده‌ای برای ورزش قائل هستن، در صورتی که برخی از این نمایندگان ورزش ما نگاهشون به ورزش یا نگاه سیاه کالای لوکسه یا نگاه بسیار بسیار چیپه یه پدیده غیر اولویت داره. در صورتی که شما و شنونده های نازنینتون بهتر از من میدونین که ورزش الان در حوزه سلامتی در دنیا یک عامل پیشگیراننده است. در کشورهای توسعه یافته شرکت‌های بیمه موظفن ورزشگاه بسازن و این ورزشگاه‌ها را به کمک دولت می‌سازن تا مردم اون کشور ورزش بکنن. هر چقدر تعداد مردم ورزشکار اون دولت و اون کشور بیشتر باشه، در نظام سلامتی پیامدهای اون به چشم خواهد آمد. در حوزه مسائل فرهنگی کلید واژه‌ای که اشاره کردم تربیت بدنی و ورزش برای تربیت مدنی به معنای واقعی کلمه ورزش یه فرهنگی و شهروند سازه. و در حوزه مسائل اقتصادی گردش مالی که در اقتصاد ایجاد میشه و اقتصاد ورزش شغل آفرینی و کارآفرینی میکنه برای عموم مردم و سهم ورزش در کاهش نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته بسیار تاثیرگذاره.
دکتر نظری عزیز،
جمله آخر، زمانی که آدم های متخصص، آدم های کاردان، آدم های شایسته بر مسند ارکان مدیریت ورزش کشور قرار بگیرن، دوره آقازاده های بی سواد، آقازاده های متخصص، ژن خوب هایی که بدون دانش و تخصص ورزش رو مدیریت میکنن گذشته و ما باید بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب بسپاریم نظام مدیریت ورزش رو به جوانان مؤمن، متعهد، متخصص و انقلابی.
متشکرم. یه نکته ذهن من رو به خودش مشغول کرده. ما یه جاهایی ممکنه ایرادات استراتژیک داشته باشیم. یعنی مثلا فکر بکنیم که آقا در حال حاضر این بخش از ورزش کشورمون بنا به دلایلی باید دولتی اداره شود، در شرایطی که ورزش حرفه‌ای اصلا اینو بر نمیتابه. خب ولی ما حالا این تصمیم رو گرفتیم. یه جایی هست بحث منفعت طلبی مطرح میشه که خب صحبتشو کردیم در همین برنامه با هم دیگه. با توجه به گام دوم انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری، این دیگه هیچ توجیهی نداره. یعنی زمانی که میگن آقا اصل 44 خصوصی سازی، واگذاری بخشای ارزم به خدمت شما که دولتی به بخش خصوصی و کوچک کردن دولت و پویا کردن بخش خصوصی، خب قاعدتا این برگرفته از یک بینشی است، برخواسته از یک فهمی است و تبیین یک راه روشن است و اگر این اتفاق نمیفته در حال حاضر در کشور ما، شرایط پیگیری و قابلیت پیگیریش از چه جهتی است و چرا نمیفته؟ خب آیا صرفا شعارهای مدیران ماست که اینجا داره در واقع به شکل تیغ عمل میکنه و صدی رو سر راه پیش برده این بیانات قرار میده یا چی؟
ببینید، وقتی ما بیانیه گام دوم انقلاب و مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم در بحث سیاست‌های کلان و راهبرد، خب خیلی ارزشمند و والا. من تو این سیاست‌های کلان و راهبرد باید تبدیل بشه به سنجه‌های قابل اندازه‌گیری. برای اینکه سنجه‌های قابل اندازه‌گیری ما داشته باشیم، نیاز به بستر حقوقی و قانونی مناسب داره. اینجا نمایندگان محترم مجلس باید بیان پای کار که اهرم های از اهرم نظارتی خودشون استفاده بکنن، به شرطی که اون بسترهای فکری و نهادهای فکری رو داشته باشن و بیان هم بستر حقوقی لازم رو فراهم بکنن و هم از اهرم نظارتی خودشون برای نظارت بر عملکرد دولت استفاده بکنن. در کنار اون، دولت باید بینش و تفکر رقیب، نگاه به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان یک رقیب برداره. تا این نگاه در بدنه دولت وجود داره، اتفاقی برای ورزش ایران نخواهد افتاد. پس اگر قرار اتفاقی بیفته، این تغییر نگاه باید در جامعه ما و به خصوص جامعه مدیران عرصه ورزش تغییر بکنه. و مهمتر از همه این که نگاه سیاست‌کاری و حیات خلوتی به ورزش برای احزاب سیاسی ما باید برداشته باشه. چه زمانی این نگاه برداشته میشه؟ زمانی که کنشگران عرصه ورزش و مقوله مطالبه گرید از ورزش در حوزه ورزش رو از مدیران سیاسی حوزه ورزش مطالبه بکنن. یعنی تا تعداد کنشگران ورزش در ورزش ایران افزایش پیدا نکنه، اتفاقی برای ورزش ما در حوزه های مختلف نخواهد افتاد. پس جمع‌بندی بستر حقوقی لازم و استفاده از اهرم‌های نظارتی متناسب با سنجه‌های قابل ارزیابی، نظارت بر عملکرد دولت، تغییر نگاه دولت به پارتنرها و همکاران خودش که همون سازمانهای نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی هستند، در کنار اون مطالبه گری کنشگران عرصه ورزش میتونه یک هم‌افزایی ایجاد بکنه که نهایتا ما شاهده اجرایی شدن عملیاتی بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه ورزشمون در بخش ها و سطوح مختلف اعمال ورزش همگانی، قهرمانی، رقابتی و حرفه‌ای باشیم انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نظری عزیز، موفق و معید باشید. با
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خصوصی سازی البته خطاهای بزرگی در زمینه خصوصی سازی انجام گرفته که اشاره هم کردن این برادرمون و تذکرات هم بنده دادم مکرر، بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی کاری گرفته شده، اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست. منتها اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد ماست، اقتصادی کشور ماست. این جز به همون مواردی است که ساختار رو که اول وجود نداشت این ساختار رو تکمیل میکنه. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده کردیم، اون استفاده رو اعلام کردیم، همه صاحب نظرها از همه جهت تایید کردن، گفتن چیز خوبیه و واقعا هم چیز خوبی است. جلوش رو نباید گرفت. منتها بله، در عمل مثل خیلی از اشکالات دیگه در عمل اشکالاتی وجود داره و خطاهایی انجام گرفته، بیتوجهی هایی شده، شاید لغزش هایی صورت گرفته در این زمینه. باید جلو لغزش ها رو گرفت. اونی که وظیفه ماست این است که جلو لغزش ها رو بگیر.
گام دوم، بیانیه گام دوم به روایت دکتر محمد مهدی رحمتی.
به نام خدا. با درود به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش، محمد مهدی رحمتی هستم، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان. این روایت اختصاص به بخش اول تحولات ورزش پس از انقلاب اسلامی داره. قبل از وقوع انقلاب، ورزش ایران مثل اقتصاد که تک محصولی و متکی به نفت بود، در عرصه رقابت‌ها و مسابقات جهانی بیشتر دلخوش به کسب تک مدال‌هایی در رشته‌هایی مثل کشتی و وزنه‌برداری. برای مثال در آخرین حضور ایران در المپیک که مربوط به المپیک 1976 در سال 1355 شمسی در مونترال کانادا است، کاروان کشور ما فقط توانست به 2 مدال دست پیدا کنه: نقره در کشتی توسط منصور ورزیگر و برنز در وزنه‌برداری توسط محمد نسیم. بعد از پیروزی انقلاب و سپری شدن دوره فترتی که با تحریم دو المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس همراه بود، به تدریج ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گرفت. با نگاهی به عملکرد ورزش در مهمترین عرصه رویدادهای ورزشی یعنی بازی‌های المپیک، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی تغییرات چشمگیری رو می‌بینیم. ایران تاکنون در 16 دوره بازی‌های المپیک شرکت کرده که 8 دوره مربوط به قبل از انقلاب و 8 دوره هم مربوط به اون 69 مدال بوده که 29 مدال به قبل از انقلاب و بقیه به بعد از انقلاب مربوط می‌شن. صرف نظر از افزایش کمی تعداد مدال‌ها در دوران بعد از انقلاب، از نظر کیفی هم در دو جنبه شاهد رشد و پیشرفت ورزش کشورمون بودیم. اول مرغوبیت مدال‌ها که تعداد 4 مدال طلا به 24 مدال طلا افزایش پیدا کرده، و دوم گسترش رشته‌های مدال آور که شامل کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو و دو میدانی شده و اگر بد اقبالی نبود بوکس و شمشیر بازی هم الان جزو رشته‌های مدال آور المپیکی ما محسوب می‌شد.
آگه تو جان به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
به پایان برنامه برای فردا رسیدیم. ممنونیم که ما رو شنیدید. ایرانی آبادتر، ایرانی سرافرازتر، ایرانی باشکوهتر پیش روی ماست با اتکا به لطف خدا، اعتماد به سرمایه های وطن و اقتدا به فرامین رهبر معظم انقلاب. تا فردا راهی نیست. خداحافظ.
ورزش یاران رادیو ورزش،
نسل جدید گزارشگران ورزشی،
این بار قصدم گزارش خودم رو با یکی از مسئولان ورزشی شهرمون تقدیم شما عزیزانم کنم.
امروز میخواییم به مجتمع ورزشی پنج مرداد و بشنویم از شرایط بازگشایی سالن‌های ورزشی بعد از قرنطینه‌ای که به واسطه ویروس کرونا به هممون تحمیل شده
بود. امروز در بخش گزارشی میخواییم آشناتون کنیم با یکی از قهرمانان ملی روستامون و بیشتر شما رو با این چهره آشنا کنیم.
معرفی نسل جدید از گزارشگران ورزشی از جای جای ایران اسلامی در باشگاه رادیویی ورزش یاران رادیو ورزش.
مهمترین رویدادهای ورزشی شهر و روستای شما،
گفتگو با پیشکسوتان ورزش،
گفتگو با قهرمانان ورزش،
معرفی ورزش بانوان،
گفتگو با مسئولان ورزش،
آشنایی با نخبگان و ستاره های ورزشی شهر و روستای شما.
این بار شما گزارشگر رادیو ورزش خواهید بود.
برای عضویت و ارسال گزارش های خود به نشانی www.radioverzesh.ir مراجعه و ثبت نام کنید.
ورزش یاران رادیو ورزش.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
عکس من از تو نوشتن یه شروع شاعران است واسه من خوندن است و یه طلوع عاشقان است میشه با اول اسمت به غزل دوباره جون داد میشه راه دورش خو به ستاره ها نشون داد واسه من گرمی دستات یه نفس خاطره میشه فرصت سرودن تو فرصت دوباره میشه میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد که بیقراری پیش تو تعبیر درده میدونم که با تو بودن لحظه با متازه کرده رد نکن دستای عشق و رنگ دل تنگی میگیرن نذارین دستای عاشق در حضور تو بمیرن رد نکن دستای عشق و رنگ دل تنگی میگیرن نذارین دستای عاشق در حضور تو بمیرن میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد
میوه های آلیس آلیس برای خانواده
تخفیف ها از راه رسیدن 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه
با اعلام ساعت 14 و با نام خداوند همیشه مهربان به رسم ارادت سلام عرض می کنم خدمت همه شما همراهان خوب